حالا تولید کنندگان صنعتگرانی که هر کدوم 20 سال 30 سال تجربه کاری دارن، حالا 10 نفر دور هم بشینن، اون وقت شما میبینید 200 سال تجربه اونجا نشسته، میتونن تصمیم بگیرن، میتونن فکر کنن، میتونن مدل بدن، میتونن به هر حال این صنعت رو رهبری بکنن. ولی تا زمانی که ببینید الان سازمانایی که دست دولت روش هستش، دولتی هستش، نمیتونه رشد رو پیدا بکنه. سازمانایی که خصوصی هست، چون به هر حال بخش خصوصی مالک داره، مالک دلش بسوزه و سعی میکنه که با بهترین تکنولوژی، بهترین به قول رفتار، بهترین گام ها رو برداره و برسونه خودشو به اونجایی که در دنیا باید برسه.
بله.
ولی اینجا میبینید که ما هنوز داریم مدل های 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش رو تولید میکنیم. خب چرا باید اینجا باشیم؟
خب هزینه تولید گاهی وقتا در کشور ما علارغم این که هزینه که کارگر داره فعالیت میکنه خیلی پایینه، ولی در این حال چرا این هزینه تولید برای ساخت قطعات هر سالی که میگذره یه درصدی باید اضافه بشه؟ ایناست که اونا اومدن اینا رو کنترل کردن، حالا یا با تعرفه یا با برنامه‌ریزی. شما فکر نمی‌کنید ما هم بایستی به این وسیله، یکی که ارتباط بهتری با دانشگاه‌ها داشته باشیم برای اینکه بتوانیم از علم و دانش اونا بیشتر استفاده بکنیم، و بعدش هم این راهبرد صنعتی رو برای توسعه کشورمان ما واقعا نیاز داریم؟ فکر نمی‌کنید اینا رو بایستی انجام بدی؟ و چه کسانی مسئولن؟ حالا یه موقعی بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دستگاه دستاندرکار همواره این صنعت رو پیچیده می‌دونن. نه، پیچیده نیست. واقعا اگر ما به تجربیات دیگر کشورها نگاه بکنیم می‌بینیم اونا هم این مسیر رو به هر حال طی کردن. ضمنی که البته خب اینم اذعان بکنیم که ما دغدغه‌ای هم داریم، نباید این رو کتمان کنیم. دغدغه هم حالا موضوع تحریم ها و غیره است. در این باره اگه ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید.
عرضم به حضورتون که این که ما میگیم هزینه ها پایینه، به نظر ما پایین هستش. به هر حال ما باید ببینیم که این هزینه ها چگونه پایینه. یه دست مزد ما در نظر میگیریم، دست مزد حقوق کارگر رو در نظر میگیریم، یا نیروی حالا بعد برق یا آب و گاز. ببینید کشورهای دیگه الان شما یک بررسی بکنید ببینید که سالیانه این افزایش هایی که ما داریم ندارن. امسال، همین امسال ما حدود 45% حقوق دستمزد اضافه شد. کجای دنیا رو شما سراغ دارید که 45% حقوق دستمزد و اضافه بشه؟
آها، قیمتا هم باید 50% افزایش بدید.
ما جاهای دیگر رو نمیتونیم کنترل بکنیم، جاهای دیگر دستمون در رفته، میایم اینجا میخوایم جبران بکنیم. این 45% که اضافه میکنیم 200% هزینه کارگر میبریم بالا. ما از این طرف ول کردیم. بازاریان عزیز، وارد کنندگان عزیز محترم هموطن ما، این دوستان عزیزی که در این مملکت زندگی می کنن، اینها ارزهای حالا دولتی نیمایی غیر وزارک می گیرن، میارن به هر حال کالاشونو در داخل و با ارز 20,000 تومانی می فروشن. بیرحمی اون دوستان عزیز هموطن بسیار زیاده. من حالا اینجور که دارم صحبت می کنم اینو بگم، به همین دلیله که شما میبینید که نرخ ها سرسام‌آور داره میره بالا. من یک نمونه آمار به شما بدم، اگر که وقت برنامه اجازه میده من یک آمار به شما بدم. در اسفند 94 آلومینیوم بوده 61,000 ریال هر کیلو، امروز آلومینیوم 30,000 تومنه. مواد پلیمری بیسش بوده 4,000 تومان در 94، در 96 7,000 تومان شده. درصد تغییراتش بوده 75% بین 94 تا 96. بعد در 97 شده 14,200 تومان، یعنی 103% باز افزایش پیدا کرده. یعنی در مجموع ما از سال 94 تا 97 255% افزایش قیمت داشتیم. حالا از 97 اسفند 97 تا الان اون سر 42,000 سر 43,000 ریال به 200,000 ریال رسیده.
بله. عرض کنم که خب نکاتی رو که فرمودید بسیار قابل تأمل و بررسی هست و کارشناسانی که در این زمینه خبره دارن بهتر میتونن اظهار نظر بکنن. ضمن این که حالا باز ما از شنوندگان عزیز و گرامی میخوایم که از طریق سامانه پیامکی 30,000 36,000 37 نظرات خودشون رو برای ما ارسال بکنن، چه در مورد این برنامه که امشب تقدیمتون میکنیم، چه اگر چنانچه صنایع خاصی رو مد نظرشون هست. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما آقای مهندس صبوری، ما یه بخشی رو در برنامه ساعت صنعت داریم که حالا از چند وقت پیش یک ابتکار هست، اونم این که به هر حال یه آیتمی تهیه میشه، نامش این هستش که ساعتاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. با هم این رو میشنویم، برمیگردیم و انشالله پی میگیریم مباحثی رو که در خدمت شما هست.
لطفاً ساعتهاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در منطقه قفقاز قرار داره و سرحد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار گرفته. از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه، ارمنستان و آذربایجان هم مرزه. پایتخت و بزرگترین شهرش تفلیسه و جمعیتش در سال 2016 در حدود 4 میلیون نفر بوده. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری که در حال پیشرفته تنظیم می‌کنیم. گرجستان کشوری در منطقه قفقاز که تونسته در چند سال اخیر توجه بسیاری از مردم جهان رو به سمت خودش جلب کنه. در واقع گرجستان تونسته به دلیل وضعیت استراتژیکی منطقه‌ای برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی توسط دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا پشتیبانی بشه و به همین دلیل هم در حال حاضر به عنوان یک کشور مناسب در امر سرمایه‌گذاری و به خصوص در موارد صادرات و واردات مورد توجه سرمایه‌گذاران بسیاری قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گرجستان دارای منابع معدنی و طبیعی فراوانی نیست و از جمله کشورهای ثروتمند محسوب نمیشه و همین امر باعث شده شرایط کاری در گرجستان به وفور یافت نشه و از این رو مردم گرجستان سطح توقعات پایینی در زندگی دارند و اغلب مردم راضی هستند. کارفرمایان و کارآفرینان گرجی رغبت چندانی برای استخدام کار نیروی غیر گرجی ندارند و اولویت استخدام نیروی کار با گرجستانی هاست. به گزارش منتشر شده در سایت تجارت نیوز، طی سالهای اخیر صنعت ساخت و ساز در گرجستان به شکل چشمگیری تقویت شده. اصلاحات دولت در ساده سازی سیستم صدور مجوز در بخش ساخت و ساز از یک سو و آسان‌تر شدن دسترسی قشر متوسط به اعتبارات و وام‌های بانکی از سوی دیگر از عوامل مهم در پیشرفت این صنعت محسوب میشه. در ادامه باید ذکر کنم به گزارش تجارت نیوز، سایر پروژه‌های ساخت و ساز و نوسازی در بخش انرژی نیز در این کشور در دست بررسیه. نوسازی و بهبود زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل و گردشگری نیز از دیگر پروژه‌هایی است که مورد توجه دولت گرجستان بوده است. هتل‌های متعددی در شهرهای تفلیس و باتومی در امتداد دریای سیاه ساخته شده و بانک‌های تجاری با ارائه وام‌های مسکن و انجام پروژه‌های مشترک و با همکاری شرکت‌های ساخت و ساز نقش مهمی در توسعه بازار املاک و مستغلات این کشور بازی می‌کنند. در ادامه باید ذکر کنم در سالهای اخیر اصلاحات قابل توجهی در زمینه ساده‌سازی سیستم صدور مجوز در بخش ساخت و ساز انجام شده و اکنون شرکت‌های ساخت و ساز اجازه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز خودشون دارند. دولت گرجستان همچنین روند صدور مجوزهای ساختمانی و ساخت و ساز را تسهیل کرده. در حال حاضر تعداد شرکت‌های ساخت و ساز معتبر در گرجستان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. در طراحی، معماری و بخش فنی، کشور گرجستان همچنان متکی به متخصصان خارجی است که این یعنی حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در کشور گرجستان باعث شده این کشور بیش از پیش به سوی توسعه صنعتی پیش رود. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
متشکرم از سرکار خانم سمرگه رضایی به خاطر تهیه این آیتم که در مورد گرجستان بود. به هر حال صنعت ساخت ساز در این کشور در سالهای اخیر رشد پیدا کرده، به طوری که حتی برخی از خارجی هم به اون کشور میرن و خریداری میکنن مسکن رو در گرجستان، از جمله خواهران و برادران ایرانی هم یه مدت این کار رو میکردن که البته گفته شده بود که بایستی این مقدار مراقب باشن. این بخش رو شنیدیم و انشالله که بتوانیم با پخش این آیتم ها نمونه هایی رو از الگوهایی که کشورهای دیگه دارن در جهت رشد صنعت کشور به شما ارائه بدیم. شما شنوندگان عزیز و گرامی، اگر میخواید درباره صنعت خاصی صحبت کنید از طریق سامانه پیامک 30036-37 ما اطلاع بدید. البته در مورد همین برنامه اگر نظری داشتید حتما استفاده میکنیم، چرا که ما تلاشمون این هستش که این برنامه با همکاری شما تهیه بشه. امشب نگاهی به صنعت قطعه‌سازی داریم برای خودروهای کشور، ظرفیت‌هایی که هست و همچنین چه قطعاتی رو ما در داخل کشور ساختیم و بحث کلی در مورد نقشی که میتونه در اقتصاد کشور داشته باشه. آقای مهندس سعید صبوری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، مهمان امشب ماست. شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم در این باره نظرات خودتون رو به ما اعلام بکنید و انشالله که بتوانیم با استفاده از دیدگاه های خوب شما هم مسائل و مشکلات رو بیان کنیم هم ارائه راهکار. خب آقای مهندس صبوری عزیز، یک اشاره‌ای داشتیم، حالا چون ما وقتی که به آخر برنامه نزدیک میشیم علاقمند هستیم بیشتر جمع‌بندی داشته باشیم به این که روی کرده ما در این زمینه چی بایستی باشه، آیا واقعا بحث سرمایه گذار خارجی هم میتونه به ما کمک بکنه در این صنعت با توجه به قوانین موجود کشور. به هر حال نکته دیگه این که صنعت خودروسازی ما بایستی یه تدبیر اساسی هم در موردش بشه. حالا شما اشاره به مسائل و مشکلات داشتید، اگر آماری هم موند که قرار بود اعلام بکنید ما در خدمتتون هستیم.
بله، من داشتم عرض میکردم خدمت شما که نهادهای تولید همه سرسام‌آور، قیمتاش بالا رفته و متاسفانه این متاثر میکنه خودروسازی و قطع سازی رو که قیمتاشون رو بخوان مثلا ثابت نگه دارن یا کنترل بکنن. و عواملش هم عرض کردم خدمت شما که آنچه که در بازار و آنچه که در به هر حال وارد کنندگانی که مواد اولیه وارد میکنن و به فروش میرسونن یا به هر حال کسبه عزیزمون در ایران، اینها باید یه مقدار تفکر ملی بیشتری داشته باشن و آنچه که هست میدونید هر روز ما به نرخ‌های جدید مواجهیم. فولاد آلیاژی در سال 94 28 هزار ریال بوده، 96 41 هزار ریال، 97 63 هزار ریال، امروز 150 هزار ریال. حقوق حداقل ماهیانه در اسفند 94 7 میلیون و اندی، در اسفند 96 9 میلیون و اندی و در شهریور 97 11 میلیون و اندی و امروز بالای 20 میلیون ریال هستش. دلار در 94 34 هزار ریال بوده، در 96 48,000 ریال با 38% افزایش، در شهریور 97 145,000 ریال است با 201% و الان هم ادامه داره. ما این دلاری که در بازار هستش، یعنی دلار در از پارسال تا حالا ثابت مونده اون سر 45,000 ریال، ولی نهادهای دیگه توی بازار سرسام بر رشد کرده، بی دلیل اینکه خب آزاد بودن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. طبیعتاً خودروی ما، قدساز ما هم باید این نهادارا استفاده بکنه و تولید بکنه. به ترتیب این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا بکنه و برای خودرو ما باید واقعا کاری اساسی انجام بدیم. ما طراحی مدل سازیامون رو باید قوی تر بکنیم. ما باید تکنولوژی قطعاتی رو که داریم وارد میکنیم سعی کنیم اون تکنولوژی رو بیاریم و این قطع سازی رو بیاریم که اینجا میتونن ابداع بکنن، میتونن بسازن. میگم صنایع دفاع، صنایع الکترونیک خیلی راحت میتونن بعضی از این کارها رو انجام بدن که در تخصصشون هستش و میتونن استفاده کنن.
خودشون پیشنهاد داده بودن که ما حاضریم. حالا که ما مثلا
باید ببینیم منافع در کجاست.
بله
باید ببینیم منافع در کجاست. منافع
این
در
واردات خصوصی یا دولتیه؟
به هر حال ببینید، من عرض میکنم منافع در واردات یا در اینکه بریم وقت بذاریم و تولید بکنیم. ما الان در این 40 سال گذشته میتونستیم خیلی از تکنولوژی ها رو اینجا ابداع بکنیم، بسازیم، تولید بکنیم. امروز اینقدر وابسته نباشیم، کمتر وابسته باشیم، نمیگم 100% نباشیم، و بتونیم از این قطعات صادر بکنیم. مگه چین داره ایربگ و ای بی اس میفروشه، ما نمیتونیم بفروشیم؟
های مهندس صبوری، این قطعه هایی هم که برای برخی از خودروها داره حتی وارد میشه، حالا تولید داخلی که ما افتخار میکنیم، همیشه هم باید تبلیغ کنیم که مردم برای رونق اقتصادی تولید داخلی رو حمایت کنید.
بله.
اما اونهایی که دارن وارد میکنن، همین 30%ی رو که ما حالا میگیم ما خودمون نمیتونیم تولید بکنیم، خیلی کیفیتش پایینه. چرا یه نظارتی نمیکنن برای اینکه به هر حال این قطعه هایی که هست، یا اینکه خودمون بدون، همطور که شما گفتید، خودمون بریم به دنبال این قضیه که این صنعت رو توسعه بدیم؟ مگه ما نمیتونیم حتی مثلا به 80-90% برسیم؟ البته همه کشورها هم اینطور نیستش که 100% قطعات خودرو رو خودشون تولید میکنن، به صرفه هم نیست.
دقیقاً
درسته، ولی ما بایستی چیکار بکنیم؟ حالا راهکارها رو میخوایم ببینیم. انجمن شما چه راهبردی رو مد نظرش هست؟
قبل از تحریم ها خب ما خیلی از این قطعات که های تک بود از اروپا وارد میشد، از آلمان میوردیم، از فرانسه میوردیم، مثلا ایربگ ای بی اس اینا از بوش میمد. به هر حال وقتی تحریما شدید شد و تشدید شد، مجبور شدن که از چین بیارن. الان چین هم تولید کنندگان خوبی داره، تولید کنندگان داره در سطح استانداردهای بین‌المللی و اون قطعات خریداری میشه. اون چیزی که شما میبینید در خودروسازی ما استفاده میشه و در قطعسازی ما در خودروسازی استفاده میشه، از استانداردهای بالایی برخورداره و بعضن یه مقدار بیمهری میشه که این قطعات اینجا. ولی قطعاتی که در بازار میارن از مبانی غیر قانونی یا قانونی میارن، اونا قطعاتی هستش که از استانداردهای بالایی برخوردار نیست و مردم دارن تاوان این رو میدن، مردم دارن اینو پرداخت میکنن به جای قطعات با کیفیت بالا، و متاسفانه دستشون بازه و در بازار شما میبینید انواع قطعات مثل لنت ترمز، مثل لوازم ترمز، مثل لوازم چرخ، مثل لوازم جلوبندی، اینا قطعات کریتیکال، قطعات خطرناکی، قطعاتی هستش که با جون مردم بازی میکنه. بعد اکثر تصادفاتی که ما میبینیم تصادف شده، اتفاق افتاده، چون بررسی کامل نمیشه که آیا ترمز این نگرفته، آیا این جلوبندیش مشکل داشته، فرمون بریده، به قول سابق یه مشکلات بررسی نمیشه. ما الان قطعه داریم لنت میارن، هر لنتی رو برمیدارن میارن، شما این دوتا ترمز میکنن، ترمز سوم دیگه نمیگیره، ولی کمپانی کارخونه تولید کننده اینو نمیذاره. ولی این ماشین وقتی میاد بیرون، دو ماه بعد میره لنت شعوض میکنه، فیلتر شعوض میکنه، روغن شعوض میکنه. به هر حال این اتفاقات میفته و بررسی کامل نمیشه.
البته یه نظارتی هم بایستی بر این قضیه بشه. حقیقتش این که نه فقط انجمن، بلکه حالا ما خبرهای نوید بخشی هم در مورد قطعه سازی شنیدیم که قرار شد یک سری حمایت‌های وزارت صنعت معدن تجارت انجام بده که انشالله این صورت بگیره. ولی ما بایستی توجه داشته باشیم که بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو ما و قطعه سازی ما یه تدبیر اساسی نیاز داره. یعنی ما با مسئله داخلی سازی و افزایش تولیدی توانایی تکنولوژیک رو داریم، امکان پذیر هست واقعا. و اینکه حالا یک برنامه هوشمندانه جدی هم دولت هم مجلس واقعا بایستی دنبال بکنن. بحث نظارت رو، تحریم ها جای خودش، هیچ کسی هم کتمان نمی کنه، ما همیشه گفتیم این رو، ولی فرصت برای تقویت توان داخلی بایستی برای این صنعت قطعه سازی که خیلی هم مهم است، وقتی که یک ماشینی لنتش دچار اشکال بشه، همون حوادثی که شما میگید، یا اینکه دیسک و صفحش دچار اشکال بشه، کلی زیان مردم میبینم. به هر حال فکر کنم این بایستی مورد توجه قرار بگیره. فرصتمون کمه، انشالله دعوت میکنم در برنامه دیگه بتونیم بیشتر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. کلام آخرتون هم میشنویم.
عرضم از کلام آخر من این هستش که یه اتاق فکری باید ما در هر صنعتی داشته باشیم و صنعتگران کارکشته با تجربه و با سواد در اون اتاق فکر استفاده کنیم و برنامه ریزی کنیم برای آیندمون. بدون برنامه ریزی جلو نریم. و اون چی که الان ما در خودروسازی داریم، این مشکل ما هستش که ما برنامه ریزی برای آینده نداریم. در حالی که باز میشه بلافاصله شرکت‌های خارجی میان سریع شروع میکنن حالا قرارداد بستن، ولی بلافاصله یه همچین اتفاقی میفته، میبینیم دو مرتبه تعطیل میشه و میرن و ضرر و زیان‌های زیادی قطع سازان و خودروسازان متحمل میشن و این ضرر و زیان‌ها رو هیچ کی نیست که جبران بکنه. به هر حال خودروهای ناقص و مشکل دار میمونه و مردم هم ناراضی خواهند شد. اینه که انشالله که ما یه اتاق فکری داشته باشیم بتونیم با تفکر بیشتر و با برنامه ریزی بهتری این راه رو ادامه بدیم.
حالا یه مصوبه هم مجلس داشت که خودروهای هیبریدی رو وارد بکنن، برقی بدون تعرفه. شاید اونم یه معرکی بشه که به هر حال خودروسازان داخل کشور ما به این فکر بیفتن که ما بایستی صنعت ملی خودمون رو تقویت بکنیم، البته به شرط اینکه هم تو که شما گفتید راهبردی رو
همینجا
داشته
باشیم. همینجا که فرمودید خودرو هیبریدی خیلی خوبه، ولی خودرو هیبریدی رو می‌خوایم بیاریم، قبلش ما باید جایگاهاشو درست کنیم.
بله، خدمات
قبلش باید خدماتشو درست کنیم، بعدش باید اون میتنسش آماده بکنیم. ما همینجوری یه خودرو هیبریدی میرن ور می‌دارن 10,000 تا میارن، اینا میاد بعد یه مدت اینجا میمون رو دست مردم گرفتار میشن، بعد هیبریدی استفاده نمیشه دیگه، میذارنش کنار نمیدونم بنزینش می‌خوام. ببینید شما الان در خود مملکت ما چند تا جایگاه دارید برای شارژ هیبریدی ها؟
بله خیلی محدوده.
اصلا نداریم. محدوده. ببینید قبلش ما باید اون زیر ساختار رو درست بکنیم، بعد اقدام به کاری بکنیم. همینجوری تصمیم نگیریم فعل بداهی کاری انجام بدیم.
بله.
مرسی برحال.
خیلی متشکرم آقای مهندس صبوری، استفاده کردیم از نظرات شما. انشالله توانسته باشیم در برنامه ساعت سند بخشی از این مسائل و مشکلات و همچنین راهکارهای صنعت قطعه‌سازی کشور رو در بخش خود رو مطرح بکنیم. فرصتی رو میگیریم و من عوامل محترم برنامه رو خدمت شنوندگان گرامی معرفی میکنم. تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه. حاکم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. گزارشگر پرتلاش رادیو اقتصاد سرکار خانم لیلا علاقمند. همانگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت سرکار خانم بارک عرفان هاشمی. امشب مهندسی صدا هم به عهده آقای مهندس ملا کریمی بود و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر. بازم رو پای خودمون میمونیم، ماییم که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم. دستای سازنده ما میتونه با
گلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این پیایم دمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
هوای پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست، مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکر
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس.